بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. یعنی دو گروه هن اینا. اینا لم یکن نبودن کسانی که کفر ورزیدن از اهل کتاب. اهل کتاب کیان؟ نه اهل کتاب، یهودی ها و مسیحی ها. و مشرکین هم کسایی که الان عصر ظهور پیامبر خدا دارن بت میپرستن. اینا نبودن. چی نبودن؟ منفکین. منفک نبودن، جدا نبودند، تا اینکه حتی تأتیهم البینه. خوب گوش میدین؟ تا اینکه آمد برای آنها بینه. منفک نبودند تا اینکه بینه براشون اومد. بینه برای چی میاد؟ برای هدایت میاد. بینه یعنی دلیل روشن. دلیل روشن و خدا برای چی میفرسته؟ برای هدایت. خب پس اینا منفک از هدایت نبودند تا اینکه بینه اومد براشون. یعنی خدا یه سنت هدایت داره. وقتی انسان رو خلق میکنه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یعنی تازه قبل از خلقت انسان خدا میگه من بر پایه قرآن اصلا همه عالم آفرینش رو بیان بنا کردم. پس قرآن رو خدا فرستاده برای هدایت انسان. اینها هم انسانن دیگه. پس اینها هم سنت هدایت خدا شامل حالشون بوده. اینطوری نیست که خدا یه عده رو هدایت کنه یه عده رو هدایت نکنه. خدا همه رو هدایت میکنه، یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. پس اینها هم از سنت هدایت جدا نبودن تا اینکه رسید برای آنها بینه. بینه چی بود؟ خدا خودش توضیح میده. رسول من الله، فرستاده از جانب خدا بود. که اون فرستاده خدا چی کار میکرد؟ یتلو صحف مطهره. کارش چی بود فرستاده خدا؟ تلاوت بکنه صحف، صحیفه های مطهره رو. که در اون صحیفه های مطهره چی بود؟ فیها کتبون قیمه، در آن نوشته هایی بود که باعث قوام بود، خودش پایدار بود و باعث پایداری بود. یعنی چی؟ یعنی اگه من میخوام یه زندگی پایدار داشته باشم، نیازمند محتوایی هستم، چیزهای نوشته شدهی هستم که درون چی هست؟ درون صحف مطهره. فی کتاب مکنون لا یمسو الا مطهرون. خودشون پاکن اون صحیفه ها و جز مطهرون هم به اونها دسترسی نداشتن. تنزیل و من رب عالمین، خدا تنزیل داد برای مردم. به واسطه کی تنزیل داد؟ به واسطه رسول. رسول اومد تلاوت کرد صحف مطهره رو که محتوای اون چی بود؟ قانونهایی بود که باعث میشه زندگی من پایدار بشه، یعنی ثبات پیدا کنه، قانون پیدا کنه، ستون پیدا کنه. وگرنه بقیه زندگی ها رو خدا زندگی نمیدونه، مردگیه اونا. پس تنها چیزی که منو به قوام میرسونه محتوای اون صحف مطهره است. کی داره تلاوت میکنه؟ رسول. رسول همون دلیل آشکاری هست که خدا فرستاد برای کیا؟ الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. بله، حالا میگه صحف مطهره که بگه اینایی که قبلا هم کتاب بهشون دادیم محتواش همین بوده. یعنی چیز جدیدی ما نفرستادیم، فقط کامل کننده است. خب حالا چی شد؟ مشکل کجاست الان؟ خب اینا سنت هدایت شامل حالشون شد، خدا بیانه فرستاد، بیانه رسول بود، اومد تلاوت کرد. یه اتفاقی افتاد اینجا، یه مشکلی ایجاد شد. میفهما چی؟ و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. یعنی اینها عوض این که بیان بپذیرن چی شدن؟ متفرق شدن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءت همول بینه، یعنی اون رسول که اومد اینها عوض که بپذیرن متفرق شدن، نپذیرفتن، این شد که اسمشون شد چی؟ الذین کفروا من اهل کتاب. معلوم میشه که اهل کتاب دو گروه شدن، یه عده ایمان آوردن یه عده کافر شدن، ولی چون بیشترشون کافر شدن دیگه خدا بیشتر اهل کتاب که میاره منظور کفار اهل کتاب هستن. به خاطر همین اینجا اسمشون از اهل کتاب تغییر میکنه به اوتول کتاب، یعنی اگر قبلا اهلیتی با کتاب خدا داشتن دیگه اون اهلیت برداشته شد، فقط اسم کتاب روشونه، اهلیتی با کتاب خدا ندارن، سنخیتی با کتاب خدا ندارن. حالا مگه ما توی اون صحفی که اون کتابی که داده بودیم که این صحف مطهره است که رسول اومد براشون تلاوت کرد که کتاب قیم توشه، قوانین قیم توشه، مگه ما چی خواسته بودیم از اینها که قبول نکردن؟ و ما امرو، محتوای کتاب چی بود؟ و ما امرو الا چی؟ لیعبد الله مخلصین له الدین. خب این اسم دیگه چی؟ همون توحیده. اسم دیگه سوره توحید چی بود؟ اخلاص. میگه ما مگه از اینا فقط چی خواسته بودیم؟ ما از اینها امر نشده بودند مگر به چی؟ به این که عبادت کنند خدا را در حالی که مخلص کننده چی میشه فارسی ترش؟ خالص کننده هستن برای او دین را، یعنی دین خودشون را برای خدا خالص کردن، حنفا، در حالی که حنیف هستن، حنیف یعنی حق گرا، یعنی اینا قبلش کتاب داشتن، مشرکین هم که خودشون را پیروان حضرت ابراهیم می دونستن. خب ما بیانه فرستادیم، اتمام حجت کردیم باهاشون، اتمام حجت که شد اگه شخص حق گرا باشه باید بپذیره دیگه، یعنی حق فرستادین، اگه طرف حق گرا باشه باید بپذیره، حتی اگه مخالف باشه با همه اون چیزایی که میدونسته تا حالا. ما امر نکردیم به اونها مگه اینکه خدا رو بفرستن، در حالی که مخلص خالص کننده هستن برای او دین را، در حالی که حق گرا هستن. بعد این بود اعتقادیشه، تو بعد رفتار این بیاد پیاده بشه میشه چی؟ و اقیم الصلاه و آت و زکا، و نماز به پا دارن و زکات بدهن و ذالک دین القیمه، یعنی این همون چیزی هست که رسول اومد براشون تلاوت کرد، گفت بیاید خدا رو بپرستید خالصانه، فقط خدا، و حق گرا هم باشی، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق گرا هم باشی. حالا اینو بیاید تو عملم پیاده کنی، تو عمل که پیاده بشه توحید میشه چی؟ میشه اقامه نماز و دادن زکات. خب بیاید این کارو بکنی. حالا خدا میگه مگه ما چی خواسته بودیم ازشون؟ این همون بود که تو کتاب خودشون هم بود، ولی اونا چیکار کردن؟ ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم بینه. محتوای تلاوت پیامبر این بود، اما اونها چیکار کردن؟ متفرق شدن، قبول نکردن. خب حالا قبول نکردن، فکر میکنن همه مثل همه در برابر بیانه که ما میفرستیم، هیچ فرقی نمیکنه که شما قبول کنید یا نکنید، اتفاقا خیلی فرق میکنه. ان الذين كفروا، فرقش کجاست؟ اینجاست. اگه شما به محتوای این کتاب کفر بورزید دو گروه میشید، نه یه گروه، گروه اول کفار. ان الذين كفروا چی میشن؟ من اهل کتاب و المشرکین فی نار جهنم. تجسم عملشون این هست که میرن کجا؟ آتش جهنم، در حالی که خالدی نفیها. بعد اونها چی هستن؟ اولائکه، یعنی این افرادی که کفر ورزیدن، اینا شر البریه هستن. شر البریه یعنی چی؟ بریه یعنی مخلوقات، شر البریه بدترین مخلوقات خدا هستن. بدترین مخلوقات گفته، نگفته بدترین انسان ها، یعنی دیگه از هر چی خدا آفریده پسترم. الان شما یه سوسک میبینی بدت میاد، مثلا چندشه، خدا میگه هزار شرف داره اون چندش ها که شما میبینین به این جور افراد. ظاهرشون هم ممکنه خیلی خوشگل و خیلی جذاب باشه، مثلا خیلی پولدار و قدرتمند و خوشگل باشن، ولی خدا میگه اینها بدترین مخلوقاتی هستن که من آفریدم. چرا؟ چون بیانه اومد دلیل روشن. دلیل روشن یعنی وقتی شما اونو میبینین دیگه شک ندارین تو حقانیتش، ولی نپذیرفتن. پس حقشونه که بیفتن تو آتیش جهنم در حالی که جاودانن در آن. ببین این عذاب خلود در آتش فقط مال افرادی هست که بهشون اتمام حجت شده، یعنی دلیل روشن رو دیده و نپذیرفته. وقتی اتمام حجت بشه دیگه خالد در عذاب میشه. چرا؟ خب این نهایتاً 80 سال کفر کرده، 100 سال کفر کرده، 200 سال کفر کرده، چرا خلود در آتش؟ کسی میدونه دلیلشو؟
چون این تخم کینه رو باشیده، مثلا اثراتش تا ابد هست.
دلیلش اینه. ببینید ما چند تا آیه داریم توی قرآن که انسان وقتی میره اون دنیا به خدا میگه منو برگردون، من پشیمونم، بذار من دوباره برم تو دنیا که کارو خوب انجام بدم. خدا هیچ وقت این کارو نمیکنه. چرا؟ چون تو همون موقعی که زنده بودی من به تو اتمام حجت کردم، دیدی، فهمیدی حقه، قبول نکردی، نخواستی دنبال حق بری. چرا؟ چون فکر کردی دنیا خوبه، چون دوست نشون لذت‌های زودگذر رو رها کنی برای لذت‌های عمیق و پایدار و ماندگاری که من گذاشته بودم اما خیلی آشکار نبود، حاضر نشدی اینا رو قربانی کنی برای اونا، در صورتی که میدونستی این جز ضرر هیچی نیست، اون خیره. چون خودت نپذیرفتی این عمل خودته که داری میبینی، پس ظلمی نشده، برگردی هم دوباره همون کار رو انجام میدی. چه فرقی داره؟ فرق نداره. من الان من نگفت تو سوره تکاثر که اگه شما ایمان به قیامت داشته باشین به جهنم داشته باشین، الان میبینی جهنم رو ازش فاصله میگیرین. وقتی من یقین پیدا کردم دیگه چه جای برگشتی؟ خدا هم تا یقین ایجاد نکنه و اتمام حجت نکنه کسی جهنم نمیبره. یعنی کسی لایق جهنمه که بشه اتمام حجت شده باشه. یعنی شما وقتی ناآگاهانه کار غلطی انجام داده باشی خدا اونو عذاب نمیکنه، چون نمیدونسته. اینه که اگه یه بچه‌ای به خاطر ندونم کاری ننه باباش بی نماز بشه، شاید خودش گناهکار نباشه، ننه بابای گناهکار باشن. دلیلش برای خدا خیلی مهمه که چرا این عمل اتفاق افتاده، میزانش خیلی مهمه. به خاطر همین پس این اگر خالدی نفی هاست خودش میدونسته که جهنم رفته توش، پس دیگه جای بازگشتی نداره. خب بعد چرا خالدی نفی ها؟ این نهایتا 100 سال 200 سال کفر کرده، چون روی کردش این بوده که هر حقی میدیده عوض که بپذیره متفرق میشده، میرفته دنبال باطل. این یعنی چی؟ یعنی اگر تا ابد هم در دنیا این زندگی میکرد باز همین مدلی زندگی میکرد. تجسم این مدل تفکر میشه چی؟ میشه خلود در عذاب. حالا همه که کافر نیستن، یه عده میپذیرن. دومی ها کیان؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی چی؟ یعنی به این عمل کردن. این یه بُعد اعتقادیه، یه بُعد رفتاری، درسته؟ ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن. یعنی توحید به اضافه رفتار توحیدی. اقامه نماز یه نظام رفتاری هست. یه موقع فکر نکنیم فقط همین چند رکعت نمازی که در طول روز خونده میشه این نمازه در پیشگاه خدا، نه. اون روزم بهتون گفتم سوره معارج رو نگاه بکنید، 8 تا صفت خدا بیان کرده برای مسلمین که یکیشو توی سوره مامون یاد گرفتیم. چی بود؟ انفاق بود. که اینجا خدا بلافاصله بعد اقامه نماز آت و زکات رو میاره برای تاکیدش، وگرنه اقامه نماز خودش توش چی داره؟ انفاق رو. داره. آتو زکات هم زکات معنی عامه، یعنی انفاق، نه زکات خاصی که تو فقه اومده. اون زکات خاصه، اون فقط مال بعضی هست، به بعضی چیزا، مثلا طلای شطور کشمش نمیدونم گوسفند اینجور چیز هست. آره همون. خب یه موقع اگه ما نداشته باشیم اونها رو، پس بگیم پس ما دیگه در برابر زکات هیچی نیستیم. نه، این زکات منظور انفاقه، انفاق عامه نه خاص. خب پس کسی که اقامه نماز میکنه آتا زکات هم باید در کنارش باشه تا اون نماز بشه نماز. پس معلوم میشه اینجا تو گروه دوم که خدا میفهمد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینها افرادی هستن که عمل کردن به اون محتوای کتاب قیمی که کی تلاوت میکرد؟ رسول تلاوت میکرد. حالا اینها چی میشن؟ اونا رفتن نار جهنم. اینا چی میشن؟ اولئک هم خیر البریه، یعنی در برابر اون افرادی که شر البریه بودن اینا میشن چی؟ خیر البریه. اینا خیر البریه هستن. خیر البریه یعنی چی؟ بهترین مخلوقات. پس خود جنس انسان اشرف مخلوقات نیست، جنس انسان اشرف مخلوقات نیست، چه بسا پسترین مخلوقات باشه. اون کیه که اشرف مخلوقات؟ انالذین آمنو اون کس که بنده خداست اشرف مخلوقاته. پس ما نمیتونیم همینطور کلی بگیم انسان اشرف مخلوقاته. خب این از این. حالا اونا رفتن تو آتش، اینا کجا میرن؟ جزا اهم اندرب به هم جنات و عدنن تجریم تحت هل انهار خالدین فیها ابدا. اینجا یه ابدا داره، اینجا یه ابدا اضافه داره به این. چه فرقی داره با هم؟
همیشگیه.
خب اونم همیشگیه، خالدین هم همیشگیه. نه، چرا ابدا اضافه آورده؟ اون میگفت خالدی نفیه های نه ابدا
نفیه های نه ابدا
جهنم.
شاید اونایی که
تو جهنم یعنی کسی که توی بهشته، کسی که میره توی بهشت دیگه در نمیاره خدا اونو، ولی کسی که میره جهنم ممکنه یه روزی در بیاد.
یه کسی یه تو این دنیا یه چیزی براش بفرسته.
البته باز یه عده‌ای هستن که هیچ وقت در نمیان، هرچی هم بشه. اونا دیگه معلومه کیان. اونا سردمداران کفر، کسانی که عالمانه و عامدانه دیگران رو به گمراهی میکشوندن، اونا هیچ وقت در نمیان. ولی پیروانشون که به خاطر اونها جهنم هستن، وقتی اون عمل خودشون پاک بشه امکان این که یه روزی در بیان هست. به خاطر همین اونجا ابدا نیاورده که بگه یه عده احتمال داره که در بیان، ولی اینجا هر کی بره دیگه در نمیان. اینه که یه نکته مهمی که توی مسئله توحید بیان میشه این هست. ببینید خدا فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی، بگید امن امن عذابی، از عذاب من در امان کسی که وارد دژ لا اله الا الله بشه. لا اله الا الله یعنی توحید. خب میگن کسی که وارد دایره توحید بشه دیگه خدا کاری میکنه که در نمیاد. یعنی اون افرادی که خیلی خالص میشن برای خدا، اونا دیگه خدا دستشونو میگیره، خدا دورشون یه دژی درست میکنه دیگه، چون شیطان دسترسی نداره بهشونو، خودشون هم دیگه پاک شدن خالص شدن برای خدا، اونها دیگه در نمیان. این تجسمش میشه همین بهشت عدن که خالدین فیها ابداست. یعنی کسی نیست که بره اون دنیا مثلا درجه بالای بهشت باشه بعد از یه مدت تنزل پیدا کنه، اصلا این اتفاق هرگز نمیافته. ممکنه بره بالا آدم ولی پایین اومدن توش نیست. پس میارزه آدم بره دنبالش ها؟ آره. خب خدا میگه مگه ما چی خواستیم ازتون؟ اولا نیتاتون رو خالص کنی فقط به خاطر خدا، بعد بر پایه اون نیت خالص عمل کنید، اقامه نماز، دادن زکات. حالا این کار رو انجام بدید میشید جز افرادی که میرن تو بهشت های عد. اولا که بهترین مخلوقات میشید، مهر اشرف مخلوقات به شما میخوره که خیلی مدال افتخار بزرگی هست. بعدش هم که پاداشی که دریافت میکنید ارزشش رو داره. حالا یه جمله خدا آخر اضافه میکنه، میفهمد چی؟ رضی الله عنهم و رضو عن، رضی الله عنهم یعنی چی؟ یعنی خدا از اونها راضی است و رضو عن، اونها هم از خدا راضی هستن. حالا چی میشه آدم به این مقام برسه؟ این مقام اسمش مقام رضوانه، و رضوان من الله اکبر. یعنی خدا گفته ما شما رو بهشت میبریم، ولی بالاتر از اون یه چیزی هست، میدونی چیه؟ رضوان خداست. یعنی این که من به یه مقام برسم خدا از من راضی باشه، بگه آفرین خوب بنده میکردی، این خیلی ارزش داره، وگرنه خیلی از مردم رو خدا بهشت میبره. شهید مطهری توی کتاب عدل الهیشون این مسئله رو خیلی توضیح دادن قشنگ. ایشون گفتن که ما با توجه به ظاهر میگیم که خب بیشتر انسان ها چون کافر هستن، خدا خودش هم تو قرآن فرموده بیشتر انسان ها ایمان نمیارن، پیامبر تو دنبال اینها نباشه که اینا ایمان بیارن، برو دنبال همون اقلیتی که میپذیرن حرف تو. سوره یاسین خدا فرموده. خب پس با این حساب جهنم خیلی شلوغ میشه. بهش خلوت، جهنم شلوغ، در صورتی که برعکس این هست، یعنی خدا بیشتر افراد رو بهش میبره، کمتر جهنم هستن. حالا اینو چجوری شهید مطهری توجیه میکنن؟ میگن که خیلی از افراد چون اتمام حجت بهشون نشده و ناآگاهانه پیروی کردن از سردمداران کفر، نهایتش این هست که و این منکم الا واردها، همه انسان ها وارد جهنم میشن ولی بعد عبور میکنن از جهنم میرن بهشت. اون میزان زمانی که طول میکشه هر شخص از رو جهنم رد بشه که پل صراطش هست، یعنی هر انسان برای خودش یه پل صراط داره که اون عرض و طولش رو انسان با اعمالش درست میکنه. بعضی ها شاهراهه، اصلا هیچ توقفی توش ندارن، یعنی به سرعت نور رد میشن و وارد بهش میشن، اصلا نمیفهمن که کی بود و کی شد. ولی بعضیا از مو باریکتر از شمشیر برنده تر، حالا اون تا کی بتونه از این رد شه؟ هر وقت رد شد میره بهشت، عمل خودش هم هست، همش عمل خودشه. ولی خب احتمال این هست که یه روزی در بیاد، پس در نهایت این هست که بیشتر مردم بهشت میرن، یه عده ولی خب میمونن دیگه، اونایی که دیگه اصلا پلی دیگه وجود نداره، یعنی هیچ سنمی با صراط مستقیم خدا نداشتن، اونا دیگه میمونن تو جهنم دیگه، چون اصلا پلی وجود نداره که بخوان رد بشن. منتها خدا اینجا میخواد یه کد بده، میگه ببین بهشت رضوان دیگه بالاترین درجه بهشته، جایگاه اهل بیت علیهم السلام هست که میگه رضی الله عنهم و رضو عن، اون نمره کامل رو خدا داره بیان میکنه، بقیه انسان ها به هر میزان شباهت پیدا کنن درجه بهشتشون نزدیکتر هست به اون بهشت رضوان، و تعداد ملاقات هایی که میتونن داشته باشن با اهل بیت بیشتره. اونایی که اون پایینان چه بسا هیچ وقت اصلا لیاقت پیدا نکنن دیدار کنن با اهل بیت. یه روایت های خیلی عجیبی هست، میگه بعضی از بهشتی ها 3000 سال تو صف دیدار حضرت زهرا فقط میمونن، 3000 سال تو بهشت. آره، قرار نیست همه همنشین اهل بیت باشن، که بستگی به میزان تشابه عمل و فکر داره با اهل بیت. حالا اینجا خدا داره میگه که ببین این کسانی که برن دنبال این، خب اولا خدا ازشون راضی میشه، بعد اونها هم از خدا راضی میشن، یعنی چیزهایی که خدا به اینها میده. ببین کی آدم راضی میشه؟ وقتی دیگه هیچ نیازی نداشته باشه، یعنی دیگه همه چیو خدا داده به اینا. خب حالا یه کد میده، یه رازی رو خدا اینجا میخواد فاش بکنه، چون سوال مطرح میشه حالا ما چیکار کنیم که بشیم، چیکار کنیم بشیم، چون خیلی موقع ها میخوایم ولی نمیشیم. خیلی این سوالشونه که چرا ما همش داریم دست و پا میزنیم، چرا بزرگ نمیشیم، چرا روش رو نمیبینیم، چرا لذت های ما تغییر نکرد، چرا من احساس نزدیکی به امام زمان نمی کنم؟ چون قرب با حس میشه، چون قرب حس میشه، قرب یعنی قرب دیگه، قرب یعنی نزدیکی. شما وقتی به این نزدیک میشی تا وقتی دوری حس میکنی دوری و نزدیکی رو. پس نزدیکی باید حس بشه. ما هم خدا گفته همش امتحانتون میکنم هی برید بالا. خب من دارم امتحان میشم، پس چرا قرب رو دریافت نمیکنم؟ این سواله. این سوال خدا با جمله آخر پاسخ میده، میفرماد که ذالک لمن خشیه ربه. میدونید این پاداش مال کی هست؟ اون بهشت رضوان مال کیه؟ مال کسی هست که خشیت از پروردگارش داره. خشیت یعنی چی؟ اون میشه خشوع. خشیت خب اون میشه خوف. خشیت یعنی خدا خشیت همون ربه یعنی خب چجوری آدم خالص میشه؟ هر کسی خالص نمیشه که.
خدا فروتنی داشته.
از همه اینها
از خدا ترسیده.
از خدا ترسیده؟ من خدا ترس داره به مهربونی.
از این کاری بکنم خدا از من راضی نباشه.
آها. این یه اسمی داره. این اسمی داره تو قرآن. اسمشو خدا گذاشته خشیت. یعنی چی؟ یعنی ترس از مقام رب. تو سوره نازعات خدا فرموده بهشتی ها رو اینجوری توصیف کرده، فرموده که و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فان الجنه یالمأوا. کسی که ترس از مقام رب داشته باشه. پس خشیت مساوی چیه؟ خوف از مقام رب، نه خوف از رب. چه فرقی دارن اینا؟ ما بعد از خدا بترسیم یا از مقام خدا بترسیم؟ از مقام خدا. خب چه فرقی داره؟ الان بعضیا هستن که از جهنم رفتن چون میترسن کارا رو انجام، اوامر خدا رو گوش میکنن. این قشنگ نیست.
فرمان
این قشنگ نیست. مثل این میمونه، یکی یه بابای بد اخلاق داره، بابای کتک میزنه اگه حرفشو گوش نکنه، به خاطر اینکه کتک نخوره حرف بابا هر رو گوش میکنه. این ارزش داره؟
نه.
اما یکی از حرف باباشو به خاطر این گوش میکنه که باباها رو دوست داره، عاشقشه، نمیخواد حتی یه لحظه بشه که باباش از دستش ناراحت بشه. این چقدر فرق میکنه؟ دوتاشون دارن حرف باباشون رو گوش میکنن. یکی با عشق، یکی لذت میبره از این اطاعت، اما یکی فقط داره فشار میبینه. یکی همش ناراحته که این چه بابایی من دارم که مجبورم به حرفش گوش کنم. خب خیلی با هم فرق میکنه. اونایی که با ترس از جهنم فقط، ببینید ترس از عذاب باید باشه ها، اما با عشق، نه با اینکه فقط من به خاطر اینکه جهنم نرم غافل از خود رب. بابا همون قانون رو هم کی گذاشته؟ یه ربی گذاشته که اولین صفتش بسم الله الرحمن الرحیم. اولین صفتش اینه که رحمته سبق، یا من سبقت رحمته غضبه. من بیام عاشق این پروردگار بشم با عشق به فرامینش گوش بدم بهتره، یا اینکه نه اصلا نفهمم خدا کی هست و چجوری و از بچگی به من گفتن اگه نماز نخونی میری جهنم، منم نماز میخونم، اگه موت و نامحرم ببینه از موت اونجا تو جهنم آویزونت میکنم. از بچگی فقط من این چیزا رو یاد گرفتم از دین خدا، فقط یه خدایی که دارم ازش میترسم. در صورتی که اون خشیت باید از رب باشه، رب مقام رب، از عظمت رب. شما وقتی یه انسان بزرگ رو میبینی چقدر حالت فرق میکنه تا اینکه نه یه آدم معمولی که مثلا هیچی مقامی نداره یا مثلا هیچ عظمتی نداره، هیچ جایگاهی نداره، چقدر فرق میکنه حال دل آدم. شما الان تصور کنید ظهور شده، خدای آرزو در جوانان عید نیست، ما همیشه به این آرزو داریم زندگی میکنیم و رفتیم به دیدار آقا امام زمان، واقعا حال ما فرق نمیکنه با وقتی که
زمین تا آسمون.
خب حالا هستن افرادی که همین الان هم خودشون رو در محضر امام میبینن و میگه ندید قبول کردم. به خاطر همین اولین صفت متقین رو خدا سوره بقره ایمان به غیب بیان فرموده. این خشیت میشه راز رسیدن به ایمان و عمل صالح. حالا ما یه اسم تو فارسی بخوایم براش بذاریم، اون اسم چیه؟ عشق. درسته؟ اگه بخوایم دقیق تر بگیم میذاریم چی؟ خوف عاشقانه. حساب بردن عاشقانه. یعنی چرا من همش حواسمه که یه کاری بکنم که خدا گفته، همونی که خدا گفته رو انجام بدم؟ چون دوستش دارم، چون نمیخوام یک لحظه حتی ناراحت بشه از من. آره، این میشه خشیت. این حال رو اگر کسی داشته باشه دیگه ایمان و عمل صالح براش سخت نیست. قبول داریم؟ تا وقتی آدم عاشق نشده سخته، واقعا واقعا سخته. الان همون صبری که خدا از ما خواسته تو قرآن این همه هی گفته صبر صبر صبر، همون اسم یک گیاهیه، مثل زهر مار میمونه. صبر زرد دیدین؟ این مامانا میخوان بچه هاشون عشیه بگیرن میمالن که بچه نخوره، این زهر مار میمونه. یعنی آدم مثلا دستتو بهش زدی، هر چی هم میشوری باز دستت بخور تو دهنه، تلخیش هنوز هست، اینقدر تلخه. خب اینو اون گیاهو چرا اسمشو گذاشتن صبر؟ چون صبر هم اینقدر تلخه. منتها کسی که عاشق شده دیگه اون تلخی رو نمیفهمه، دیگه اون تلخی رو نمیفهمه، اتفاقا لذت هم میبره. اینه که دیگه کسی رو لازم نداره که مجبورش کنه نماز بخونه، حجاب رعایت کنه، غیبت نکنه، عکس بد نبینه، چیز بد گوش نکنه. ها؟ واقعا کسی رو لازم نداره دیگه هی بهش تذکر بده نماز شب بیدارش کنه. نماز صبح بیدارش کنه یا نماز شب؟ خب نماز شب بیدارش، نماز صبحش هم میخونه دیگه. حالا ما دیگه چون میخواییم از سطح عوام بیایم بالا دیگه نماز صبح مثال نمیزنیم، چون آدم بخواد بیاد تو دایره محسنین باید از واجب محرمات بیاد بالاتر. بعضی
موقع
هر چقدر میتونی ثوابش بیشتر. نماز شب رو شما سوره مزمل رو، من فایل دوره جدیدم تازه گذاشتم توی کانال، سوره مزمل رو گوش بدید، اونجا مفصل خدا توضیح داده برنامه نماز شب رو، اثراتش و فلسفهش و چرا ما اصلا میگیم شب بیدار شین، همه اینها. خب اولین اثرش اینه که صبوری میاره، سعی صدر میاره، یعنی هر کی ظرفیت روح میخواد باید شب بیدار شه. یعنی شما هر چی هم هیبت بگن صبر کن صبر کن صبر کن، باز وقتی ظرفیت روح نداشته باشی نمیتونی، یه جای سر میره، میگه 5 سال صبر کردم دیگه نمیتونم، متوجه؟ یه جای اون ظرف پر میشه سر میره. ولی وقتی که هی آدم مرتب داره با اون نماز شب ظرفیت روح رو بزرگ میکنه، خدا خیلی منعطف آفریده روح انسان رو. شما قابلیت انسان کامل شدن داری، یعنی میتونی چیکار کنی؟ سلمان و منا اهل البیت، حضرت سلمان خب یه ایرانی بود که اصلا مسلمون نبود، اصلا چیزم نبود، ایشون فکر کنم یه مدت مسیحی بود، یه مدت نمیدونم بت پرست بود، یه همچین چیزایی، بعد میاد ایشون مسلمون میشه، بعد به جایی میرسه که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله در حق ایشون میگن سلمان و منا اهل البیت، یعنی سلمان میشه جزء اهل بیت. اهل بیت هر کسی رو تو خونهشون را نمیدن، باید شبیه باشه. شما ببینید جزء افرادی هست حضرت سلمان تو تشییع جنازه حضرت زهرا شرکت میکنه، یعنی اینقدر یکی شده با اهل بیت. پس ما قابلیت این رو داریم که بشیم، کسی حق نداره بگه من نمیتونم اون میتونست. چون بگی من نمیتونم داری انگار فوششو نعوذ بالله به خدا میدی که منو ظرفیتمو کم قرار داد که من نتونم، در صورتی که خدا گفته تو میتونی، راه داره، تو باید ظرف روحتو بزرگ کنی. با چی؟ با نماز شب. خوشو این ظرف روح رو بزرگ کن، تو شب قرآن ترتیل کن، با خدا ارتباط برقرار کن، ظرف روحت بزرگ میشه. بعد میبینی فرداش که دیگه هر کی حرفی میزنه برات مهم نیست، که بخوای عصبانی بشه، که بخوای صبرت سر بره. آرام، دل آرام، علاوه ذکر الله مطمئن قلوب. غسل صبر رو معمولا میگن برای مصیبتی که عزیزی از دست رفته انجام بده، نه برای هر چیزی، چون فراموشی میاره. بله، همه اعمال رو شما میتونید به نیابت انجام بدید.
مثلا ما مادرمون هر جا میره هر وقت غسل صبر انجام میده،
خب بهش بگید غسل زیارت، شهادت، توبه، جمعه، اینا رو انجام بده. ما فی الذمه همیشه بگید که یه موقع غسل کردن آدم باشه با اون غسل برطرف بشه.
غسل زیارت، شهادت،
توبه، جمعه. حتی اگه جمعه نبودا فکر کنم به اندازه کافی غسل جمعه گردنمون هست که تا آخر عمر هر وقت رفتیم همون نیت کنیم غسل جمعه. شما یه غسل انجام میدید همه نیت ها رو میکنید. محافظ ذمه یعنی آنچه بر ذمه من است. آره اون وقتی که اگه غسل واجب هم گردنمون باشه ندونیم برطرف میشه. خب پس خدا گفتش که کسانی میتونن ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، چون تو زبان راحته، تو عمله که آدم گیر میکنه دیگه. راهش اینه که عاشق باشه آدم. عاشق که بشه دیگه سخت
اصلا. اگر به فارسی نه عربی نگیم و خیزمی به فارسی بگیم بزن
نیت کنیم بگیم خدای هرچ هر قسلی که گردن منه.
زیارت
غسل زیارت اصلش اینه که شما میخواید به زیارت ائمه برید، غسل زیارت بکنید، از آداب زیارت هست. حالا ما یا میریم یا هم برامو مینویسن دیگه، یا هم برامو
مینویسن.
شاید نداره، همه رو مینویسن. خب منتها یه نیت خاص برای غسل زیارت داشته باشید، زیارت خود آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه. اشکال نداره، ولی شما اگه بگین غسل زیارت، زیارت همه اولیاء خدا رو براتون می‌رسه.
دیگه اسم
نه. غسل شهادت هم که معلومه چیه. آره، یعنی من دارم اعلام میکنم که آمادم برای دادن جان و مالم. اینا تأثیر روح داره، یعنی روحو جلا میده و تو نورانیت آدم خیلی تاثیر داره. از بچگی به بچه‌ها یاد بدید، حتی بچه تازه به دنیا اومده میبریدش همون غسلش بدین، این نیت‌ها رو براش انجام بدین. از بچگی بچه رو اصلا بگو برو غسل کن، نگو برو همون. بگو برو غسل کن.
شوهر من میگه بچه‌ها رو.
نگید شوهر من میگه، بگید یکی میگه. خب
بعد بچه‌ها رو مثلا میگه چه کاری هنوز بچه هست؟
بابا همین چیزا تاثیر میذاره، میگن تربیت بچه از قبل از ازدواج شروع میشه. خب پس همین سوالو بکنیم که کو پس بچه که تو الان تربیت از قبل ازدواج داری شروع میکنی؟ تاثیر داره دیگه، بالاخره یا ما میپذیریم تاثیر داره یا نه.
نیت اموات هم میشه،
بله، به نیابت از همه تا حضرت آدم علیه السلام. خدا انقدر چقدر بزرگه. ما خدا رو نشناختیم. ما هم هر عملی الان سر کلاس نشستید نیت کنید به نیابت از همه ذرات عالم، به تعداد ذرات عالم مضاعف میشه. آدم باز زرنگ باشه دیگه، میگم مؤمن کیسه، نامه عمل تو پر کن.
میگم برای مثلا رد مظالم، مثلا به نیابت رد مظالم،
همه چی، همه چی.
میگم همیشه یادمون میره.
بنویسید بزنید در دیوار، یادآور تو گوشیتون بذارید. بعد یه مدت دیگه یادتون نمیره، وقتی که آدم روحش وصل بشه دیگه یادش نمیره. حالا اینو آره تا یه مدت تمرین میکنی. الان همون لبخند زدن و یه بنده خدا میگفتش که من همه جا از این ایموجی ها هست داره میخنده، و از اونا کشیدم در یخچال، میگم یه تخته دارم، آره با لبخند وارد شد. بالاخره تاثیر داره دیگه، مدت تمرین میکنه آدم. آره
مغازه رفتن نوشته با لبخند
وارد شد، تاثیر داره دیگه، خدایش تاثیر داره. تا اونجایی که هیچی ننوشتن و خودشونم الان شما می یه جا بد اخلاقی دیگه نمیری نیست، طبیعیه، این رفلکس طبیعیه.
خب بعد دیگه میبینن
دیگه نه. یادتون رفت گفتم حرف دیگران رو دیگه نمیزنید.
نه بی خودی هم نمیزنید،
برخورد
با دیگران
اینجوری نباشه. خب دیگه حالا چی بخندی؟
اگه با این برخورد
میکنی با لبخند بعدش هم گوش بدین، اینو گوش بدین، گوش بدین. من گلوم جواب نمیده بخوام بلندتر صحبت کنم، شما گوشاتونو تیز کنید، دهنا رو هم ببندید، فضا ساکت میشه، میشنوید. ببینی ببخشید دیگه، من بی تعارف باتون حرف نزنم، بعد ببخشید عذرم. عرضم به حضورتون چی میخواستم بگم حالا درباره لبخند. آ همه جا نخندید. ببینید اون روایتی که هست میفرمان که مؤمن حزنه فی قلبه بشره فی وجهه، یعنی حزنش رو تو دلش نگه میداره. الان شما درسته که ما حزن دنیایی نباید داشته باشیم به هیچ عنوان، اینه که میگه گریه بر دنیا بکنی تو نماز، نمازت باطله. یعنی ورشکست شده وامیسه نماز گریه میکنه، اون نماز باطله. همون گناه برای چی؟ اگه خوف از مقام رب، بله اتفاقا خدا گفته اگه کسی از خوف مقام من گریه کنه اون دنیا گریه نمی کنه.
مثلا بعضی ها میدون نماز می کنن خوششون میان دارن با خدا حرف می دن گریهشون
می گیرن. اون خوف عاشقانه است، اون اشکال نداره، اون عشق الهیه، اتفاقا اون عشق زنده کننده است. الان شما چرا میری روزه امام حسین گریه میکنی میبینی نشاط پیدا کردی؟ چون اون گریه گریه حزن نیست، گریه چیه؟ گریه عشقه. گریه عشق نشاط میاره اتفاقا. الان یکی که عاشق شده میفهمه این حرفا رو.
نماز باطل نمیشه
عشق نه، اتفاقا اون نماز نمازه که من به خاطر خدا گریم در بیارم. حالا ببینید نمیذارید این وسطش حرف میذارید من حرفامو گم میکنم. میگه بشرهو فی وجهه حزنهو فی قلبه، یعنی اگرم برف از شما از چیزی ناراحتی حق نداره به دیگران منتقل بکنی. شما باید در ظاهر طوری باشه اصلا نفهمن که ناراحتی. آره باید بشرهو فی وجهه، بازم با یکی دیگه داری حرف میزنی باید لبخند بزنی، منتها حال همیشگی ما یه جوری باشه که یکی ما رو دید نگه این چرا افسردگی داره. ببینی یعنی معمولی هم که ما باشیم، چهره معمولی ما نباید به سمت حزن بره. به سمت چی بره؟ به سمت نشاط بره. نشاط چهره شاداب باشه، گرم باشه، نه سرد نه بیروح. درست شد؟ این میشه یه زندگی متعادل. حالا عشق، ببینید این مهمه. یه جمله استاد اخلاق ما گفته من برای شما میگم، ایشون گفتن که آدم اگه عاشق شده باشه میفهمه یعنی چی. حالا عاشق هر چی؟ یعنی خود این که من توی بازه از زندگیم عاشق یه چیزی شده باشم، این خودش نعمت از خداست. چرا؟ چون بعدن که خدا تو قرآن هم میگه عشق عشق، من میفهمم چی داره میگه. چون کسی که عاشق میشه فقط این حال رو درک میکنه. کسی که عاشق شده دیگه نه خواب داره، نه خورد و خوراک داره، نه کس دیگری رو میبینه، فقط معشوق، فقط معشوق. عالم و آدمم بیان بگن خلاف حرف معشوق کاری بکن قبول نمیکنه. این میشه عشق، این میشه عشق. ما یه همچین عشقی رو باید نسبت به کی داشته باشیم؟ به رب. داشته باشیم، ایمان و عمل صالح همش لذته، دیگه سختی نداره. اصلا باید بیان مجبورش کنن نماز شب نخونه، چه برسه که بخوان مجبورش کنن بخونه. این میشه که دیگه سختی نداره، کلاس میره 4 ساعت قرآن، کیف میکنه بس که خسته بشه. حالا شما برو تو دانشگاه ببین چه وضعیه، کلاس یه ساعت و نیم بشه یه ساعت و 35 دقیقه، همه داد و بیدادشون هواست. بعد هنوز یه ساعت و نیم نشده، یک ساعت و ربع کیفا رو گرفتن دستشون، میخوام برم بیرون. اون کجا؟ و اینکه شما کلاس رو با اختیار با عشق انتخاب کرده باشی، خودت اومده باشی، اون مجبوره دیگه، میگه من مجبورم مدرک بگیرم بعد واحد رو پاس کنم. من همیشه هم میرم بچه های دانشگاه رو بهشون میگم، میگم بچه ها هدر ندید ساعتتون رو با این نگاه، الان کلاس قرآنه، حالا واحد درسیته یا نباشه فرق برد نشته باشه، پای درس قرآن نشستی، این کلاس فرق داشته باشه برد با کلاس های دیگه، اون وقت لذت میبره آدم، اون وقت دیگه خسته نمیشه، اون وقت دیگه نمیره خونه میگه وای چرا آخر ترم نمیرسه راحت بشیم، متوجه این؟ خیلی فرق میکنه. این عشق انقدر کاربرد داره، پس بریم دنبالش، طلب کنیم. وقتی من میگم خدایا میخوامت، همین عشق رو دارم طلب میکنم. یه پرانتز مهم اینجا باز بکنم، فقط خواهش میکنم سوال نکنید، چون میدونم بهتونم حق میدم، یه عمر با یه سری چیزای زندگی کردیم که واقعیت نبوده فکر کردیم واقعیته، ارزش نبوده فکر کردیم ارزشه، یه هایی خدا داره با قرآن ما رو از یه چیز به یه چیز دیگه میرسونه. خب طبیعیه که سوال ایجاد بکنه، ولی شما الان سوال نکنید، بذارید من یه نکته مهم رو فقط بهتون بگم و ببندیم این پرونده رو، فرصت بدید به خودتون برای فکر کردن. وقتی من میگم خدایا میخوامت، خب این دیگه نهایت دعاهای عاشقانه که میتونم من داشته باشم، یعنی خود خدا رو میخوام. شما خود خدا رو بخواید دیگه همه چی ردیفه، یعنی تمام اون چیزهایی که من نیاز دارم برای رسیدن به خدا، خدا برام فراهم میکنه، اگه تو اون نیت خالص باشم، یعنی واقعا با همه وجود بگم خدایا میخوامه، نه اینکه ته دلم دوباره چیزهای دیگه هم باشه، بگم خدای من تو رو فقط میخوام، همین، میخوام همه عالم نباشه اصلا، هم اصلا میخوام هیچی نباشه، فقط تو باشی. واقعا اگه خالصانه این دعا رو بکنم، این سوال رو مطرح میکنم، جواب رو برید فکر کنید فقط روش، آیا باز هم نیاز هست چیزهای دیگر رو هی بگم؟ برید فکر کنید روش، ببینید چقدر ذهن یک انسان مؤمن خالیه، اینو مقایسه کنی با اون کسی که هزار هزار حاجت هر روز لیست میکنه برای خودش، هی خدای اینو بده اینو بده اینو بده اینو بده اینو بده اینو بده اونو بده اینو بده اونو ندادی دیر شد بده دیگه چرا نمیدی، بعد آخرش هم به کف بیفته، حتما صدامو نشنیدی، حتما من انقدر بد بودم. ببینید هزار جور آفت هم پشت سر اون برنامه هست، میشه اون کسی که میره حرم امام رضا میگه نداد دیگه نمیرم، تهش کفره، چون بینش نیست، چون معرفت نیست، چون عشق نیست. کسی که عاشقه فقط معشوقو میخواد، زد کاسهشو شکست لیلی، باز چه برداشتی کرد؟ گفت اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی. آه چقدر لذته همش، چقدر لذته. حالا برید دنباله، من میگم خدای من تو رو میخوام، دعام این باشه، یا همون کاسه بشقاب خواستن هر روز، کدوم بهتره؟ کدوم منو بالا میبره؟ کدوم دنیا و آخرت برای من درست میکنه؟ آیا اون، یا اونی که بگم خدای فقط تو رو میخوام همین و عشق کنم باهاش؟ توش همه چی هست، خدا گفته تو بیا ایمان بیا، من عالم رو مسخرت میکنم، کاسه بشقاب که هیچی. شوهر میخوام، میگه بیا تو ایمان بیا، من عالم رو مسخرت میکنم. بچه میخوام، من عالم رو مسخرت میکنم، همه فرشته هامو گسیل میکنم فقط برای امر تو. یکم اینا رو بفهمیم زندگیامون تغییر میکنه. خدای ما رو با سوره بیانه زنده بدار، با سوره بیانه بمیران، با سوره بیانه رسول ولی خدا، ولی خدا. خدایا من دنیا و آخرت، اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات الله.